سلام، خوش اومدید به قسمت 19 همه پادکست جزباز، پادکستی برای موسیقی جز به زبان فارسی. در این قسمت سیاحتمون در اروپا رو در ایستگاه آلمان ادامه خواهیم داد و همینطور در بخش 50 رویداد مهم موسیقی جز به دوران مهم و سرنوشت ساز بیباپ در تاریخ جز میپردازیم. اما آهنگ خوش آمد این قسمت رو به مناسبت یادداشت جدیدی که در مجله برای بیلی هالیدی منتشر کردیم از اون انتخاب کردم. قطعه‌ای به نام This Year's Kisses که با همراهی گروه تدی ویلسون و نوازندگی ساکسفون تنور لستر یانگ در سال 1937 ضبط شده. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. امروز کشور آلمان یکی از مهمترین جغرافیاها برای موسیقی جاز به حساب میاد. من اقراق میکنم و میگم مهمترین جا در اروپا. در حالی که آلمان بزرگترین مارکت موسیقی جاز در اروپا رو داره، چند تا از مهمترین لیبل های این موسیقی در این کشور قرار دارن. مثل ACT, ECM, ENIA Records و چند تا فستیوال درست حسابی هم که هر سال برگزار میشن، آلمان رو گل سرسبد اروپا در موسیقی جاز کردن. بین این تیترها باید به یک سنت قدر هم اشاره کنم که در آلمان در دهه های انتهایی قرن بیستم خیلی پا گرفت و هنوز هم اسمش سر زبون هاست و اون جاز آوانگارد یا جریان فری جاز آلمانه. شاید به خاطر اینکه گرایش های مدرنیستی و مبتنی بر تجربه یا اکسپریمنتیشن در این کشور از همون اول هم ریشه های عمیقی داشتن. ما در آلمان چهره هایی داشتیم مثل آرنولد شونبرگ، آلبان برگ، کارل هاینز اشتوکهاوزن و آنتون وبر که میشه گفت انبیای موسیقی مدرن هستند. شاید اصلا باید بریم قبل تر و علت این التهاب بالای موسیقی و تجربه در آلمان رو توی سنت آلمانی اتریشی موسیقی کلاسیک جستجو کنیم. بذارید دیگه به بتهوون و برامز و واگنر اشاره نکنیم. فقط خاندان باخ کفایت میکنه برای اینکه متوجه بشیم در این خطه از جهان موسیقی چقدر مهم و جدی بوده. بیایم سر بحث خودمون، جاز در کشور آلمان. احتمالاً شما هم محصولات هنری بازمانده از دوران جمهوری وایمار به چشمتون خورده یا کارهایی که به بازسازی فرهنگ و هنر اون دوران پرداختن. دهه 20 و 30 میلادی، البته تا اونجاش که جمهوری وایمار تبدیل به حکومت رایش سوم میشه و میدونیم در ادامه چه بلایی سر موسیقی جاز میاد، این دهه ها سالهای مواجهه آلمان با موسیقی جاز بودن. بعد از جنگ جهانی اول، کشور باخته آلمان تحت تأثیر فرهنگ پیروز قرار داشت و در صدر اونها آمریکا و فرانسه. سربازهای فرانسوی زیادی توی آلمان موندن و محصولات فرهنگی زیادی از آمریکا به آلمان سرازیر شدند. عکس، فیلم، موسیقی و نتیجه اینها شد یک سبک زندگی تازه که با سنت‌های ریشه‌دار خود آلمان برخورد و از توش فرهنگ متولد شد که تلفیقی بود از نوآوری و بدعت‌گذاری و عیاشی و آزادی خواهی. من به طور خلاصه تایملاین جاز رو از همون مواجه‌های اولی که گفتیم در دهه 20 تا امروز و همگام با تاریخ سیاسی کشور آلمان براتون میگم. جمهوری وایمار از سال 1919 تا 1933 در آلمان سر کار بود. یه جمهوری سوسیال دموکرات که قرار بود کشوری که به سختی شکست خورده بود رو رهبری کنه. اولین اجرای زنده جاز در سال 1924 در آلمان روی صحنه رفت. اما گفتیم آلمانی‌ها قبل از این زمان هم توسط صفحه‌ها و سربازهای آمریکایی و فرانسوی با جاز مواجهه داشتند. جاز در آلمان رونق میگیره. سالن‌های رقص بسیاری اجراهای جاز میذارن و مردم هم باهاش چارلستون میرقصن. اما بساط جاز به کلی با شروع حکومت نازی‌ها جمع میشه. نگاه فرهنگی حکومت رایش سوم به جاز این بود که مبلغان این موسیقی سیاهان و یهودی‌ها هستند که هر دو از نظر نژادی جزو نژادهای پست محسوب میشن و میخوان شکوه و عظمت فرهنگ آلمانی رو خدشه‌دار کنند. جاز در زبان سیاستمداران رایش سوم به عنوان نیگرو میوزیک شناخته می شده و کلی هم برنامه های تبلیغاتی علیه این موسیقی نوازندگان و شنوندگانش به راه انداخته بودند. شاید عجیب به نظر بیاد که چرا مثلا جاز انقدر مهم بوده برای دم و دستگاه نازی، برای آدم مهمی مثل گوبلز که تا این حد این موسیقی درگیرش کرده. پاسخ اینجاست که در برهه تاریخی دهه های 20 و 30 جاز فقط این موسیقی نبود. یه تصویر مدرن و نوعی بود از تمام آزادی ها و خوشباشی های موجود در جهان. ما در جزباز اسپانسر نداریم و ترجیحمون هم اینه که به جایی که وقت شما رو با چیزای غیر مربوط به موسیقی بگیریم، جایی رو باز کنیم برای معرفی متقابل رسانه‌ها و کسب و کارهایی که یه جورایی به فرهنگ، موسیقی و جاز مربوط میشن. یکی از سایت‌هایی که چند وقتی باش همکاری میکنیم و کارهای ما رو اونجا هم میتونید پیدا بکنید، سایت مرور و نقد کتاب وینشه. وینش با شعار چیزی که جایش خالی است نقد کتاب است، در سال 1397 کارش رو شروع کرده. وینشی ها عقیده دارن که نقد کتاب فرصت ایجاد یک گفتگوه و گفتگو باعث رشد ما و جامعه‌مون میشه. برای همین با ایجاد شکل‌های مختلفی از معرفی و نقد کتاب فرصت این گفتگو رو فراهم میکنن. کلمات به ما فرصت بیان خودمون، درک دیگری و کشف دنیاهای متفاوت رو میده. درست همونطور که ما در مجله موسیقی پاراساندر و پروژه های مثل پادکست جزباز از کلمات برای شناسوندن دنیای موسیقی استفاده میکنیم. برای خوندن مطالب وینش به سایت vinish.ir سر بزنید و مشترک اونها در تلگرام و اینستاگرام و توییتر با همین نام بشید. سایت معرفی و نقد کتاب وینش. خب داستان رو به اینجا رسوندیم که در دهه 30 و 40 جاز برای مردم آلمان صرفاً یک موسیقی نبود. مردم جاز رو دوست داشتن، باش می‌رقصیدن و ازش لذت می‌بردن. یک نماد فرهنگی بود برای خودش. اما تعبیر نازی‌ها این بود که این فرهنگ منحط سیاه آمریکایی بی بند و بار تهدیدی علیه فرهنگ والا، منظم و قدرتمند آلمانی. خلاصه اینکه اوضاع از نیمه دهه 30 تا پایان جنگ دوم و تموم شدن کار هیتلر و رفقاش به همین منوال میگذشت. اگر به اوضاع جاز در دوران حکومت نازی علاقه‌مندید، یه فیلم مستند هم هست، سوینگ آندر د سواستیکا. سواستیکا به اون صلیب شکسته میگفتن که نماد حکومت نازی ها بود. این فیلم هم هست، میتونید تماشا کنید. موردهای جالبی رو هم سراغش رفته، مثل دوتا خواهری که صرفاً چون صاحب یه جاز رکوردز بودن به کمپ راونسبروک فرستاده شدن. از این دوران تاریک بگذریم و بریم سراغ دوران بعد از جنگ. Thank you. خب میدونیم بعد از جنگ آلمان دو تیکه شد. تیکه غربی بعد از 20 سال رکود مطلق یک بار ترکید و شهرهایی مثل برمن، برلین و فرانکفورت شدن مراکزی برای موسیقی جاز. موزیسین ها از همه جا اومدن و تو این شهرها اجرا گذاشتند. آموزش جاز به صورت رسمی پی گرفته شد. آموزشی که از دوران وایمار شروع شد اما تو برهه تاریک رایش سوم متوقف شده بود. موزیسین های جاز راحت کار میکردن و رکورد لیبل ها آروم آروم شعب خودشون رو در تکه غربی آلمان دایر میکردن و بازار موسیقی خیلی زود داغ شد و پا گرفت. در اون سمت یعنی تکه شرقی اما هنوز در برابر جاز به عنوان نمادی از فرهنگ آمریکایی مواضع سختی وجود داشت. قصه جاز در آلمان شرقی یا جمهوری دموکراتیک آلمان مثل خیلی از کشورهای بلوک شرق در دهه‌های بعد از جنگ دوم قصه پر افت و خیزیه و از اونجایی که تاریخ رو فاتحان برامون نوشتن منابع خیلی کمی هم برای بررسی دقیق اوضاع چیزی مثل موسیقی جاز در کشور آلمان شرقی داریم. اگه بخوایم یه تفاوتی بگیم میان رویکردی که مثلا نازی‌ها داشتن با رویکرد کشورهای کمونیستی مثل آلمان شرقی در برابر موسیقی جاز این بوده که گروه دوم اونقدر باهوش بودن که بیان بگن خب این که هست نمیشه انکارش کرد، بیایم در مسیر مقاصد خودمون ازش استفاده کنیم. یعنی ارکسترهای دولتی باشن، حزب حمایتشون بکنه، برن این ور اون ور، ولی موسیقی رو در پوسته ایدئولوژی که ما ارائه بدن و ما بر محتوایی که اونها دارن ارائه میدن مدام نظارت داشته باشیم. یه موسیقی سوسیالیستی که مبلغ ارزش‌های حزب. حتی میشه گفت جاز به خاطر ماهیت مردمی بودنش کاملا در راستای جهانبینی فرهنگی مارکسیستی هم میتونه یه جورایی قرار بگیره. چیزی که در آلمان شرقی وجود داشت هم طی بیش از 40 سال موجودیت این کشور همین رویکرد ضد و نقیض و وضعیت پیچیده بود. یعنی شما اجازه نمیدی این موسیقی به صورت سیستماتیک و در ارتباط با سایر نقاط دنیا به حیات خودش ادامه بده، سلاخیش میکنی، اون بخشایی که خودت میپسندی رو میذاری باشه و حتی بهش کمک میکنی و اون چیزایی که دوست نداری مثلا ضبط و فروش صفحه و اصلا چیزی به اسم بازار موسیقی کلن ممنوع میکنی. این انفصال فرهنگی میانه غرب و شرق آلمان توی دهه 60 و با ساخته شدن دیوار برلین شدیدتر هم شد. در این دهه مهمترین اتفاق پا گرفتن جریان فری جاز اروپایی بود که پایگاه اصلیش در آلمان غربی با چهره‌هایی مثل پیتر برتسمان، مانفرد شوف و الکساندر فون شیلپن باخ بود. در آگوست سال 1979 فستیوالی 3 روزه در برلین غربی برگزار شد به اسم جاز ناو که در اون از موزیسین‌های مطرح آلمان شرقی که در سبک‌های بداهه‌نوازی آزاد فعالیت داشتن برای اجرا دعوت شده بود. در واقع هدف این بود که صدای تازه موسیقی از اون ور دیوار هم شنیده بشه. برخی از این اجراها ضبط شدن و بعدتر منتشر شدن. بریم با هم یه بخشی از اجرای کوارتت برلینر ایمپروویزیشنز رو بشنویم از همین کنسرت، قطعه به اسم سیبن ویرتل. اگر اشتباه تلفظ کردم منو ببخشید. Thank you. در این بخش من میخوام دوباره یه فلشبک بزنم به دوران جذاب وایمار و فضای موسیقایی اون. میریم دوباره دهه 20 و اوایل دهه 30. مقاله میخوندم با این عنوان که چرا برلین دوران وایمار بهشت مهمونی بروها و پارتی لاورها محسوب میشه. توی مقاله که در سایت هیستوری کالکشن منتشر شده 15 تا دلیل رو ردیف میکنه که با مرور اونها میتونیم شمه ای از فضای موسیقی در اون دوران و نقش رقص، موسیقی و خوشگذرانی رو در میان مردم آلمان علل خصوص در برلین به دست بیاریم. اینکه در اون دوران حداقل تا پیش از اینکه قحطی بزرگ گریبان کشور آلمان رو بگیره و از دلش ناسیونال سوسیالیست ها بیرون بیان، زندگی شبانه برلین به عنوان یک جاذبه توریستی مطرح بوده برای خارجی ها. و اصلا هم اینطور نبوده که فقط پولدارها و قشر خاصی بتونن ازش استفاده کنن. کارگرها، سربازها، قشرهای کم درآمد وقتی روز تموم می شده اغلب به این کاباره ها و کلاب ها می رفتن، مست می کردن و می رقصیدن. یکی از کارکردهای این عمل هم البته فراموش کردن ترومایی بوده که جنگ اول به مردم آلمان وارد کرد و این کاملا قابل درکه دیگه. در واقع رویکرد عیاشی، ریخت و پاش و خوشگذرانی برای ملتی که خیلی چیزهاش رو از دست داده یه سر همون طیفی قرار میگیره که رویکرد انتقام جویانه و سرسخت کسایی که خیلی طول نکشید تا اکثریت کشور آلمان رو علیه کل دنیا بسیج کنن پیش گرفتن. اینجا شما رو ارجاع میدم به یک سریال آلمانی به اسم بابلون برلین، احتمالا خیلیاتون دیدید. از این نظر که خیلی جالب به تصویر کشیده این نایت لایف و جنبه های مختلف اون رو، اینکه چقدر به حقیقت نزدیک بوده، خب طبیعتا ما نمیتونیم قضاوت بکنیم. اما از اون چه که به جا مونده و البته از وسواسی که تام تکور و رفقاش، یعنی سازندگان سریال، در بازسازی فضای برلین دهه 20 به خرج دادن، میشه فهمید با تصویر الکی و خیالی صرفا روبرو نیستیم. حتی یکی از جنبه های مهم این نایت لایف ها، یعنی حضور بدون واهمه و آزاد کسایی که هموسکشوال هستن یا گرایش های جنسی دیگری دارند، میتونیم در این سریال ببینیم و به نظرم از منظر تاریخی هم بسیار این رواداری و آزادی که به هر حال جریان داشته در برلین اون دوران جالب توجه. داخل پرانتز یک نکته جالب تاریخی هم بگم که اغلب صاحبان و مدیران این کاباره ها یهودی بودند و خب طبیعیه که رویکرد ریسیستی و آهنین ناسیونال سوسیالیستی با بولدوزر از روی تمام نشانه های فرهنگی یهودی ها رد بشه و همه رو نابود و ممنوع و قلع و قمع کنه. برگردیم به بابلون برلین از منظر موسیقایی. احتمالاً هر کسی که این سریال رو تماشا کرده از موسیقیش خیلی لذت برده. منظورم آهنگ‌هایی که توی فیلم میشنویم و کاراکترها باش میرقصن. یه قسمتی از یکیش رو شنیدید. این رو بذارید کنار موسیقی متن فیلم بابلون به کارگردانی دیمین شازل که سال 2022 یعنی پارسال اکران شد. ببینید اینا فرق میکنن و اسما قاطی نشه. حالا ممکنه هیچ کدومو ندیده باشید، یکم به خاطر شباهت اسمی که گفتم گیج شده باشید، ولی اینا دوتا چیز متفاوتن. سریال بابلون برلین و فیلم بابلون که توش مارگو رابی و براد پیت هم هنرنمایی کردن. حالا جدا از اینکه چقدر فیلم رو دوست داشتید یا هر چیز دیگه ای، موسیقی این فیلم خیلی جالب و مهمه به نظرم، چون این فیلم هم در همون دوران داره میگذره، البته توی آمریکا، و موسیقی که براش ساخته شده هم شباهت زیادی به سریالی داره که بهش اشاره کردیم، بابلون برلین. یه تیکه از موسیقی متن فیلم بابلون رو بشنویم و برگردیم. خب از اونجایی که هر دوی این بابلون ها قصهشون متعلق به دهه 20، یکی در آمریکا و دیگری در آلمان، و هر دو تعمدن خواستن که پارتی های وحشی و پر زرق و برق اون دوران رو نشون بدن و در این بازنمایی کاملا وفادار به تیپ سازی و میزانسن های اون دوران باشن، ممکنه برای خیلی ها سوال پیش بیاد که واقعا در اون زمان این موسیقی ها رو گوش میکردن، موسیقی هایی که هر کسی میتونه متوجه بشه چقدر تازه صدا میدن. خب البته که نه، این موسیقی هیچ ربطی به موسیقی کاباره های اون دوره، چه آمریکا باشه چه آلمان، نداره و چیز دیگریه. البته توسط سازندگان این فیلم ها و آهنگسازهاشون عمدن اینطوری انتخاب و ساخته شده، چون مهم بوده که اون تب و تاب، اون خوشگذرونی و عیاشی و اون جنون علاوه بر تصویر یه ما به ازای صوتی هم داشته باشه، و خب آهنگسازها نمیتونستن این ما به ازا رو با جاز دهه 20 به ما القا کنن. این چیزی که در واقع میشنوید و خیلی هم باحاله رو میشه به صورت کلی بهش گفت الکترو سوینگ، موسیقی که علاوه بر حضور انسامبل جاز با سازهایی مثل چند تا ترومپت و ساکسفون و حتی سازهای زهی، عنصر پررنگی از موسیقی EDM یا الکترونیک دنس میوزیک، موسیقی رقص الکترونیک رو توش میتونیم ردیابی کنیم که انرژی و جنون راکن رول هم بهش تزریق شده. البته این الکترو سوینگ یه چیز مندرآوردیه کلمش، ولی من دیدم که خیلی از آرتیست ها رو پای کارهاشون هشتگ میزنن به این نام و توی همین مایه ها کار میسازن. احتمالا شمایی که قسمت ویژه شب یلدای جاز باز، یعنی اپیزود 12 ما رو گوش کردیدم، با چند تایی از این آرتیست ها آشنایید. اما صدای واقعی جاز در جمهوری وایمار به چه شکل بوده؟ راستش من کارهایی که از اون دوران موندن رو گوش کردم تا جایی که پیدا کردم، ولی اثر خیلی مشخصی از المان‌های جاز به اون شکلی که در آمریکای دهه 20 وجود داشت پیدا نکردم. توجه داشته باشید که ما در دهه 20 کنترپوان نیورلانزی رو داریم که توش همه بادی‌ها به صورت همزمان بداهه نوازی می‌کنن. اصلا خود بداهه نوازی تا اواخر این دهه تبدیل شده به یک المان مهم در موسیقی جاز. اما اون چیزی که من شنیدم در آثاری که آلمانی ها تولید کردن با تاکید مشخص و واضحی روی بیت رقص انگیز موسیقی و سازبندی های انسامبل های جاز بود و هارمونی های لطیفی که میشه با کمک این سازها تولید کرد. پیانو همیشه هست، حضور داره ریتم سنکوپ واضح داره و سوینگ بسیار برجسته و واضحه و جالبیش هم اینه که سازهای زهی هم خیلی حضور دارن، انگار ارکستر آلمانی بدون ساز زهی اصلا معنا نداره. در کل این تاکید روی زهی ها در تنظیم ترانه هایی که توی این دوره میشنویم توی اروپا خیلی بیشتر از آمریکاست و این نشون میده سیر تحول جاز در این دو قاره داستان‌های متفاوتی دارند و طبیعیه که به جاهای متفاوتی هم ختم بشن.
Ach Luise, morgen früh um 8:20 steigst du ein in deinem Zug und um 9:30 bist du da. Ach, am liebsten möchte ich bei deinem Zuglokomotive sein, dann wär ich dir schon etwas früher nah. Ach, Luise, könnte ich bei deiner Eisenbahn die Schiene sein, dann wüsste ich, ob dann zu sicher fähr. Oder wär ich vom Bahnhofsvorstand das Trompetelein, dann wüsste ich genau, dass du mich auch erhörst. Oh, Luise, kein Mädchen ist wie diese. Diese Anmut, dieser Charme, dieses Tempo macht mich rasend, ob es Mai, ob Dezember. Oh, Luise, das bleibt meine Devise. Und legt man sich herein zur Ruhe, dann lebst du mich auch dazu. Und dein wasserblaues Auge kontrastiert so futuristisch zu dem juchtelederfarbenen braunen Haar. Und dein München nach Luise wirkt so blass und zart und mystisch wie ein Rosenblatt.
به عنوان پایان بندی این بخش میخوام مقدمه‌ای بچینم برای قسمت بعدی. اولا که بگم همراه با این پادکست ما یک پلیلیست از جاز آوانگارد آلمان منتشر کردیم به انتخاب سارا فردوسیان عزیز که همکاری کرد با ما در این اپیزود. حتما اون رو گوش بکنید. گفتم که آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و مخصوصا دهه های پایانی قرن بیستم مهمترین مرکز موسیقی فری جاز یا آوانگارد جاز بود و علاوه بر این که موزیسین های مهمی رو تحویل این جریان داد، فستیوال ها، لیبل ها و ونیو های مختلفی در سرتاسر این کشور برگزار می شد که همین ها موجب سرپا موندن این جریان شدن. بنابراین ما در قسمت های بعدی سراغ فری جاز می خواهیم بریم، از ابتدای جریان شروع خواهیم کرد از آمریکا و می رسیم به اروپا و ادامه می دیم و این نوید رو هم به شما می دم که قسمت های بعدی جزباز رو اگر با چشم خریدار بهش نگاه کنید به قول معروف به زمین بازی فری جاز هم علاقمند خواهید شد اگر تا حالا نبودید البته. خب این هم اسپویل قسمت بعدی. اما به عنوان آخرین ترک از این بخش می خواهیم یک کار از پیتر برتسمان گوش کنیم. احتمالاً مهمترین چهره موسیقی فری جاز آلمان که همین چند ماه پیش هم درگذشت و من دوست داشتم هر جور شده به یه طریقی بهش یه ادای دینی کرده باشیم و چه موقعیتی بهتر از این. اینجا فقط این آهنگ رو داشته باشید تا در قسمت‌های بعدی مفصل به خودش و موسیقیش بپردازیم. بریم گوش کنیم قطعه This World Love از آلبوم Sparrow Night سال 2018 اثر مشترکی از پیتر برتسمان و هیثر لی. Thank you.
50 رویداد مهم جاز. بیباپ. بخوایم بر اساس تایملاین تاریخ جاز پیش بریم، بیباپ یه جایی بین بیگ بند سوینگ و موسیقی کول جاز قرار میگیره. این سبک در اوایل ظهورش در دهه 40 با حال زیرزمینی و کیفیت موسیقایی انقلابی که داشت خیلی با مزاج مخاطب عام سازگار نبود و جامعه کوچیکی از هیپسترهای اون زمان رو مجذوب خودش کرد. حتی برخی از بزرگترین ستاره های نیو اورلینز و سوینگ که پیشکسوت های جاز محسوب می شدن و قبل از ظهور بیباب سوپر استار های جاز بودن، این سبک جدید رو به مثابه یک اشتباه بد می دونستن. به گفته تامی دورسی، یکی از رهبران معروف سبک سوینگ، بیباب موسیقی رو به 20 سال عقب‌تر برگردوند. لوی آرمسترانگ، مردی که به ندرت نقدی بی‌رحمانه ارائه می‌داد، انزجار خودش از آکوردهای عجیب و غریب بیباب رو اعلام کرده بود و احساس می‌کرد که تنش و حالت درهم برهم این سبک جدید نه ملودی به یاد موندنی برای ارائه داشت و نه ضربی برای رقصیدن با اون. این مشکلی بود که در تمام انواع سبک‌های جاز بعد از بیباب مورد توجه قرار گرفت و تعدیل شد و هنوز هم میشه. با هم String of Pearls رو میشنویم، اثر گلن میلر، نوازنده و آهنگساز سوینگ. بیباب مصادف با جنگ جهانی دوم بود. در اون زمان خیلی از موزیسین‌های جاز برای جنگ به خارج از کشور رفته بودند و کمبود استعدادهای موسیقی در آمریکا باعث شد که گروه‌های بزرگ فعال در عصر سوینگ به سمت کوارتت‌ها و کوینتت‌های کوچیک‌تر تغییر مسیر بدن. این تحول باعث شد که به جای تنظیمات پیچیده برای گروه‌های بزرگ، تکنوازی و بداهه پردازی‌های شخصی تری نسبت به قبل شنیده بشه. باب یا بیباب اختراع یک نفر نبود و قبل از اینکه حتی بهش اسمی داده بشه در حال رشد و گسترش بود. اون آکوردهای عجیب و غریب که آرمسترانگ ازش گفته بود و ملودی های زیگزاگی که از همون زمان جزء جدایی ناپذیری از صدای موسیقی قرن 21 شدن. نوازندگان جوانی که با گروه‌های سوینگ پاپ و سفارشی کار می‌کردند مثل یک راه نجات بود. مثل آرتیست‌های پاپ امروزی، اون موقع هم هزینه موفقیت در این بود که شنونده‌ها همیشه انتظار شنیدن آهنگ‌های معروف یا به اصطلاح هیت داشتند. اما این نسل نوظهور از سولیست‌های جوان، اغلب نوازندگان اینتلیکچوال که احتمالاً از استراوینسکی و شوئنبرگ یا آزادی هنری نقاشی مدرن آگاه بودند، مشتاق چیزی بودند که نماینده عصر جدید و در حال ظهور باشه. علاوه بر این، اونها کسایی بودند که توی گروه‌هاشون نوازندگان آکومپانیمان بودند و نه نوازندگان اصلی. بنابراین چیزهای به نسبت کمتری برای از دست دادن داشتن. این نوازندگان جوان برای تبادل ایده شروع به دیدار در جم سشن‌های آخر وقت کردند. از جمله چهره‌های پیشرو این جم میشه به نوازنده ساکسوفون آلتو چارلی پارکر، نوازنده ترومپت دیزی گیلسپی، کنی کلارک و نوازنده پیانو استراید تلونیوس مانک اشاره کرد. گیلسپی موزیسین تحصیل کرده بود که با هارمونی و نواختن پیانو هم آشنا بود. طولی نکشید که اون و نوازنده خودآموخته پارکر امکانات کشف نشده‌ای در آهنگ‌های مشابه آهنگ‌های سوینگ دیدن. اونها آکوردهای معمول این آهنگ‌ها رو با اضافه کردن چند نوت و حتی نوت‌های دیسونانت یا ناهمخوان تبدیل به آکوردهای افسوده کردن و اونها رو بیش از پیش تغییر دادن. نتیجه یک هارمونی پس زمینه بود که سریع‌تر تغییر می‌کرد و انتخاب‌های ملودی که بسیار بسیار بیشتری رو توی بداهه‌نوازی در اختیار سولیست می‌ذاشت. گزینه‌هایی که ممکنه حتی جاهایی از ملودی اصلی دور هم بشن، اما همچنان در چارچوب اصلی آهنگ می‌گنجن. جوان سبک باب متوجه این موضوع شده بودند که اگر یه آهنگ باب در ابتدا شبیه به ساختار معمول یه آهنگ سوینگ به نظر برسه و در ادامه با اضافه شدن یه کانتر ملودی یا ملودی متضاد ملودی اصلی به یه ساختار تازه برسه و تبدیل به یه آهنگ دیگه بشه، کار خودشونه و کس دیگه‌ای نه میتونه و نه تمایل داره که از این شیوه استفاده بکنه. نوازندگان معروف نسل قبل از این ایده ها می ترسیدن و این برای بیباپرها بخشی از لذت قضیه بود و باش کیف می کردن. تو ساز درامز کنی کلارک در نظر داشت تا به یک شیوه ریتمیک متناسب برسه. شیوهی که در مقایسه با ریتم رقص سادهی که تا اون زمان به کار می رفت از پولی ریتم، سنکوب و آکسانهای ساختار شکنانه بیشتری استفاده بکنه. در قسمت بعد نگاه نزدیکتری خواهیم داشت به اوایل زندگی هنری مهمترین چهره موسیقی بیباپ یعنی چارلی پارکر و همینطور به پیچیدگی‌های پرآشوب و گاهن غم‌انگیز زندگی کوتاهش. ولی در این نسخه اولیه از آهنگ هانی ساکل روز که توسط سه تن از طرفداران پرذوقش در شهر ویچیتا در نوامبر سال 1940 ضبط شده، میشه صدای ساز چارلی پارکر 20 ساله رو با همراهی بند جی مکشن پیانیست شنید قبل از اینکه دنیا اون رو بشناسه. این قطعه با تمپوی پرسرعت خودش یک قطعه کلاسیک سوینگه و از روی دلغک بازی در آوردن‌های بین قطعه میتونیم احساس بند مکشن نسبت به جایگاه اون در صنعت سرگرمی رو حدس بزنیم. قطعه از این آهنگ رو با هم دیگه میشنویم. Louder and funnier.
play that thing. Louder and funnier.
سولوهای ساکسوفون آلتوی چارلی پارکر که در نیمه راه ظاهر میشن هنوز به سبک سوینگ هستن. جملاتی بی‌پرواتر و کنتر به همراه دابل تایم های خیره کننده که در اون با سرعتی دو برابر ریتم اصلی به داه نوازی میکنه بعدها در نوازندگی پارکر به گوش میرسن. اما اگر هنوز این الگوهای اصلی ساکسوفون پارکر، این آلتو ساکسوفونیست بزرگ و اهل کانزاس یعنی باستر اسمیت هستن که اون رو به این نقطه هدایت می کنن، تسلط، سرعت و بدعت ملودیک خوشقوه نوید یک اسطوره رو می دن. تا قسمت بعدی و رویداد مهم بعدی، خدا نگهدار.